بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در مورد آیه شریفه 30 سوره مبارکه شورا و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. فرمایش علامه طباطبایی را عرض کردیم که ایشون در ابتدا فرمودن که خطاب در آیه اجتماعی است، یعنی جامعه من حیث الجامعه مورد خطابه و منحل به خطابات فردی نیست، یعنی عام استقراقی نیست، عام مجموعی است. ولذا مصائب و ناملایماتی هم که مقصود است مصائب و ناملایمات عمومی است، فراگیر و عمومیه، مثل قحطی و گرانی و وبا و زلزله و غیر ذلک. بعد فرمودن که این آیه مثل آیه های دیگری که قبلا بحث شد بیانگر یک قانون کلی است، وان این که اعمال انسان با نظام عالم تکوین ارتباط داره و اگر انسان بر مجرای یا در مسیر فطرت قرار داشته باشد، اعمال انسان، نیت انسان، عقاید او بر اساس فطرت باشه، پیامدهای آن در نظام تکوین حوادث مثبت و خوب، یعنی خیر خواهند بود، نعمت و اینها. و اگر از مسیر فطرت خارج شد نتیجه عکس خواهد داد، یعنی یک چنین رابطه ای میان انسان و طبیعت، عقیده انسان، اخلاق و رفتار او با حوادث طبیعی وجود داره. این نکته دوم بود. بعد فرمودن که البته این سنت، سنت اولیه الهیه است، ولی ممکن است دو سنت دیگر برای این وارد بشه و حکم تغییر بکنه. یعنی این که گفتیم نعمت و رفاه و آسایش زندگی محصول سیر فطری است، یا در واقع زندگی مبتنی بر فطرت است، و اگر مسیر زندگی غیر فطری شد، برخلاف فطرت شد، بلا و مصائب و ناملایمات می آید، این بر اساس این سنت الهیه. ولی ممکن است که سنت ابتلاء باشه یا سنت استدراج. اگر سنت ابتلاء باشه اون وقت حوادث ناگوار و مصائب نشانه بدی نخواهد بود. الان گفتیم که اگر مصائب و ناملایمات زندگی را فرا گرفت علامت بدی است، نشانه قهر، نشانه غضب، نشانه خوبی نیست. اما اگر چنانچه سنت ابتلاء شد، نه، سنت ابتلاء، مصائب و ناملایمات علامت بد و نشانه بد و نشانه انتقام به صلاح غضب و نقمت نیستند، چون غرض از ابتلاء بازگرداندن ارشاد هدایت و ارشاد و هدایت در حقیقت نشانه لطف الهیه. یعنی خدای متعال بر اساس لطفش و رحمتش که میخواد اینها را برگردانه به مسیر صحیح، این حوادث را یا ناملایمات را در زندگی اونها پدید می آورد. یعنی که اینجا نشانه قهر نیست، نشانه بد نیست. اما و از اون طرف ممکنه که زندگی انسان مشمول نعمت‌ها و رفاه و آسایش و اینها باشه، این هم نمیتواند نشانه خوبی باشه که طبق اون سنت اولی اینطور شد دیگه، که اگر مسیر فطرت را انسان رفت، جامعه رفت، زندگیش آمیخته میشه با آکنده میشه از نعمتها و رفاه و آسایش. ولی اگر سنت استدراج شد، نعمتها نشانه رضایت خدا نیستند، نشانه لطف او نیستند، بلکه نشانه غضب الهی هستند. در حقیقت کیفر عقوبت، منتها ظاهرش ظاهر خوبی است، یعنی گواراست، یک گوارایی هست که باطنش ناگوارایی است. پس این اینجور شد حاصل فرمایش ایشان که هناک ثلاث سنن الهیه نسبت به انسان و عالم، یعنی نوع عقیده و رفتار انسان و نسبتش با وقایع عالم سه جور میتونه باشه، که یکی اسم براش نگذاشتن، فرمودن این سنت الهیه است. حالا ما میتونیم بگیم سنت اولیه، که اگر جامعه انسانی بر اساس فطرت باشه، در مجرای فطرت الهی باشه، سالم باشه، مشمول نعمتهای الهی خواهد شد. این قانون اولی است. و این نعمتها نشانه خوب خواهد بود، این در واقع پیامد رفتار صحیح و سیر صحیح جامعه است. این سنت اولیه این. و اگر جامعه از مسیر فطرت خارج شده باشه، سیر خلاف فطرت باشه، پیامدش ناملایمات و مصائب است. این یک سنته که بر اساس این قانون و این سنت نعمتها و آسایشها و خیرات عالم، اینها نشانه لطف و مهر و عنایت الهی است و خوبه، و مصائب و ناملایمات عالم، اینها نشانه غضب الهی و نقمت و بد نشره. این یک سنت. طبق این سنت اگر بخوایم نسبت به حوادث و وقایع عالم چه نعمتها، خیرات، چه شرور قضاوت کنیم، این طبق این سنت اینطوریست که نعمتها نشانه رضا و علمشد لطف الهی هم، و مصائب نشانه غضب الهی و قهر الهی هم. اما میفهمن منحصر نیست سنت حق تعالی در این سنت که ما بتونیم یک چنین استفاده بکنیم، چون دو تا دیگه سنت هم وجود داره. بر اساس اون دو سنت دیگر عکس این میشود، یعنی بلاها نشانه رحمت حق و لطف حق، و نعمتها نشانه غضب و سخط الهی میشن. پس نتیجه این میشد که اگر این سنتی را که حسب الفطره بر اساس فطرت است بد نظر قرار بدهیم، نعمتهای عالم طبیعت این و خیرات نشانه های لطف حق و مهر حق و رضای او هستند، و نقطه مقابل مصائب و ناملایمات نشانه غضب و نقمت هم. این سنت این. اما دو سنت دیگه هم باز داریم که سنت الابتلا و سنت الاستدراج. بر اساس سنت الابتلا بلاها و مصائب و ناملایمات دیگه علامت خودشون به ما و علامت غضب نیستن، گوشمالی هند، مثل جراحی طبیب است که برای خیر، برای خیرخواهی انجام میدهد، مثل سختی و گرفتاری است که پدر و مربی برای فرزند خودش یا فرد مورد تربیت خودش قرار میده، ولو تلخه، اما غرض از این که این ناملایم را، این سختی را ایجاد میکنه، غرض نشانه غضب او نیست، نشانه این نیست که بد او را، بدخواه او هست و ازش راضی نیست، نه، میخواهد برش گردانه، که میشه منبه. اما این میشه سنت الابتلا. پس خود مصیبت و ناملائم به ما هو ازش در نمیاد که این غضب الهی الان شامل این جامعه شده، نه، این نشانه خیرخواهی الهیه که اینا برگردن متنبه بشن. حالا دو حالت داره، یا متنبه میشون یا نمیشون. اگر متنبه شدن چه میشه؟ خب برمیگرده به اون سنت اولیه‌ای که بحث فطرت بود، یعنی یبدل الله سیئاتهم حسنات و شرور الی الخیرات، یعنی این مصائب تبدیل میشود به چه چیز؟ این بلا و ضرا و شدائد و مصائب و اینها برمیگرده به سرا میشه، این باز نعمت و آسایش اینا قرار میگیره. که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر متنبه شدن، چون این غرض این بود که اینا متنبه بشن. حالا اگر متنبه نشدن چه میشه؟ اگر متنبه نشدن این ناملایمات مصائب آمده، اینا همچنان دارن به مسیر خلاف خودشون عمل میکنن، این ناملایمات بازم تبدیل میشه به ملایمات. در هر دو حالت دقت کنید، یعنی بعد از این سنت الابتلا نتیجه یکیه، منتها غرض و هدف دوتاست. حاصل این سنت ابتلا اینه که یا بر میگرده یا بر نمیگرده. اونی که بر میگرده متنبه میشه، در مسیر حق قرار میگیره، یبدل اون شدائد و ناملایمات به نعمت ها. اونی هم که بر نمیگرده ها کذا، هر دوش بر میگرده، ولی برای یکی که بر میگرده نعمت است، یعنی نشانه رضای الهیه، خدای متعال اینها را فعلشون عملشون را قبول داره. اونی که بر نمیگرده نشانه غضب الهی است، ولی ظاهرش البته هر دو خوشن دیگه، یعنی معنیش این است که هر دو از نظر مادی وضع یکسان پیدا میکنن بعد الابتلا، چه اونایی که متنبه میشن چه اونایی که متنبه چه نمیشود. اونی که متنبه میشود نعمتها واقعا نشانه رحمت و رضای الهیه، اونی که متنبه نمیشود این نعمتها میشه استدراج، نشانه غضب الهیه. این مؤثر فرمایش ایشان اینطور شد دیگه، که فرمودن هازا ما تقتضیه هازهی از سنة الالهیه، یعنی مقتضای این سنت الهی این هست، که سنت الهی را هم قبلش بیان کردن، که فرمودن فل آیتو فی معنا قوله تعالی، این آیه کدوم آیه؟ ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، این آیه در معنی چه آیه ایه؟ ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت اید الناس. این آیه از در معنا مثل اون آیه است و آیه های دیگر و غیر ذالک من الآیات، که مفاد این آیات چیست؟ الداله، یا رو میشه سنت و میشه قانون، الدال علا ان بین اعمال الانسان و بین نظام الکونی یه ارتباطا خاصه، که یک رابطه خاصی بین اعمال انسان و نظام تکوین هست. فلو جرل مجتمع الانسانی و علا ما یقتضیه الفطره، حالا اون رابطه چیه؟ اینه، اگر جامعه انسانی بر اساس فطرت حرکت بکند من الاعتقاد و العمل، لنزلت علیه الخیرات، اینجا بهرمند میشه از مواهب طبیعی، یعنی قحطی نمیشه، مثلا حوادث ناملایم، طوفان، زلزله اگر هم بشود به اینا صدمه بارد نمی کنه، خلاصه گرفتار نخواهند شد، یعنی زندگی آنها زندگی مطلوب است. و فتحنا علیه البرکات، اگر اینا بر اساس فطرت عمل کرد، ولو افسدو افسد علیهم، اگر مسیر فطرت را فاسد کردن، یعنی مسیر را عوض کردن، اون وقت در طبیعت اثر میگذاره، یعنی خدا متعال حوادث ناملایم را میآورد. این میشه یک سنت، سنت اول این شد دیگه، که مقیاس فطرت و مسیر بر اساس فطرته. مشی اجتماع اگر بر اساس فطرت باشه نعم، اگر خارج شد نقم، اگر بر اساس فطرت شد نعمت ها و میشهد که بله مواهب طبیعی، و اگر نه نعمت ها و ناملایمات طبیعی. منتها فرمود هازا ما تقتضیه هازه سنة الالهیه، اسم براش نگذاشتن که این چه اسمی داره، اسمش چیه، فرمودن این سنت الهی اختزاش اینه. حالا ما بگیم سنت مثلا فطریه، اولیه، فطریه، علا حسب الفطره اینه. بله بله، فعلا حالا هنوز ایشون نفرمودن که آیه میفرمایند که خطاب خطاب اجتماعیه، فعلا روی این داریم صحبت بکنیم. الا ان ترد علی سنت الابتلاء او سنت الاستدراج، دقیقی فرمایید، مگر اینکه سنت دیگری بیاید. یعنی وقت چه میشود؟ اون سنت دیگر این میشود که دیگه نمیتوانید بگویید اگر جامعه از نعمت برخورداره پس خوبه و اگر دچار بلاهاست پس بده. نمیتونید بگید، یعنی لعل بلاها برای امتحانه، ابتلا و امتحانه، نشانه بدی نیست، و لعل نعمتهایی که جامعه داره و برخورداره اینا هم نشانه خوبی نیست، استدراجه. از کجا وقت بفهمیم که این استدراجه یا ابتلا هست؟ چون مقیاسش اینه که اگر این جامعه از مسیر فطرت منحرف شده و گوشش هم بدهکار نیست، هر چیز فریاد میزنن آقا برگردید، گناه نکنید، فساد نکنید، سختی ها هم میاد که زنگ خطر باشه، بازم اعتنا نمی کنن. اگر از این وعیدها و تهدیدها و گوشمالی های طبیعی و غیر ذالک اگر تنبه پیدا نکردن میشه استدراج، و اگر چنانچه نمتنبه شدن و خون میشه چی؟ میشه امتحانی که در واقع جامعه نسبت به اون سنت امتحان موفق از آب در میاد. این حاصل فرمایش ایشون شد که عرض کردیم آیا این سنت ابتلا، چون قبل از استدراج دیگه، استدراج بعد از ابتلاست، آیا همواره این سنت ابتلا متفرع از بر این، یا نه ممکنه که به باطن اخرى، آیا این سنت الابتلا مربوط می شود به اون آلام استحقاقیه یا ممکنه ابتدائیه هم باشه؟ یعنی مصائبی را که خدای متعال بر فرد یا جامعه وارد می کنه تا اینا متنبه بشن مسبوق است به این که اینا قبلا اشتباهاتی کردن، برشون می خواد بگردونه که رفع باشه؟ چون اگر استحقاق باشه اینه دیگه، بالاخره یک اشتباهاتی کردم، پیامدهایی داره، خداوند متعال میخواد اینا را بیدارشون بکنه، متنبهشون بکنه. این میشود رفع اون انحراف، انحراف میخواد رفع بشه. یا نه ممکنه ابتدایی باشه سنت الابتلا، یعنی از همون اول بدون اینکه اینا مستحق گوشمالی باشند ابتداییه لغرض الانذاره و لهدایته این ناملایمات رو هم بر اینا وارد کنه بدون اینکه اینا استحقاق داشته باشن. آیا سنت الابتلا مسبوق است به یک انحرافات و استحقاق مصائب هم همواره اینجوره، یا نه ممکنه هر دوش باشه؟ این را دیگه نفرمودن. یعنی که حالا چجور میشه، گرچه ظاهر کلامشون به نظر میاد که این هستش که مثلا اول یک نوع از مسیر فطرت خارج شده اند، حالا مصائب می آید برای اینکه اینها را متنبه کنه که بشود ابتدا اگه متنبه شدن، اگر نشدن بشه استدراج. گرچه این هست ولی بعیده که بتوانیم بگوییم که همواره سنت ابتلا بالمصائب، یعنی خداوند متعال میخواد یک جامعه ای را با ناملایمات مصائب مبتلا کنه، لغرض چه؟ لغرض الانذار، قرض اینه که اینا برگردن، لعلهم یذرعون، لعلهم یرجعون. بله، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لعلهم چه یرجعون لیذیق لهم لیذیق، عبارت این بود دیگه. بله اینه که نداشت این آیه، ظهر الفساد فی البر والبحر لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم چه یرجعون، لعلهم یرجعون داره. خلاصه آیا اینطوره یا نه که اون جلسه هم مطرح کردیم، به نظر میاد که کلیت نداره، که این آزمون و امتحان برای اینکه مردم به سمت خدا حرکت بکنن حتما بایستی انحراف باشه که رفع باشه. ممکنه دفع هم باشه. دفع یعنی چه؟ یعنی از همون اولی که پیامبر مبعوث میشه برای این مردم رو میخواد به مسیر حق دعوت کنه، به زمیمه این بحث و برانگیختن پیغمبر یه شدائد ناملایمات هم بیاد که اینا رو هوشیار بکنه. مانعی که نداره که، یعنی میشود که این امتحان و ابتلا بدون استحقاق باشه، این قابل فرضه. و البته مرحوم علامه طباطبایی، حالا که این بحث شد اینو عرض کنم، ایشان در مورد آیه بله آیه 94 اعراف، این آیه را ملاحظه کنید. و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. این آیه 94 سوره اعراف. و ما ارسلنا، آیه را ملاحظه کنید، و ما ارسلنا کلیه، و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء. برای چی؟ لعلهم یضرعون. علامه در تفسیر این آیه استفاده کرده، استظهار کرده، گفته این آیه ظهور داره در چه چیز؟ در این که خداوند متعال وقتی که پیامبران را مبعوث می کرده همراه با این بعثت انبیا که دعوت است که مردم را دعوت بکند به مسیر توحید، مسیر فطرت، اینها را گرفتار ناملایمات هم می کرده. بعد می فهمن علتش این بوده که انسان معمولا وقتی در نعمت قرار داره غفلت می کنه، یعنی سرگرمی میاره، غافل میشه از منعم. وقتی که در شرایط آسایش و رفاه و راحتی قرار داره به تدریج از منعم غفلت میکنه، ولذا سختی ها مثل حالا مثال های عرفی بخوایم بزنیم، مثل این که میگن اگر یک جاده است که هیچ دست اندازی نداره، راننده خوابش میبره دیگه، هیچ خطری به نظرش نمیاد، یه مرتبه خوابش میبره، خیالش خیلی جمع میشه، غفلت میکنه، اون غفلت براش خطر داره. اذا حالا اگه یه مختصری، نه خیلی زیاد، اگه یه مختصری هم دست اندازی یه چیزی باشه، یا یعنی که سرعتگیر هست مثلا درست میکنن یه جاها، دیدید الان تو جاده هایی هم که اتوبانه و دیگه خیلی صافه، عمدن آمدن یه جاهایی را سرعتگیرایی گذاشتن که اینا یا کنار مثلا جاده یه چیزایی گذاشتن که ماشین که لاستیک که میره روی اونها صدا میده مثلا. بالاخره اینا منبهات دیگه، مثلا یه خوابش برده، مثلا مسافرا هم گاهی خوابشون برده، صدای ماشین که در میاد یه مرتبه از خواب میپرن. این ولو خواب اینها رو، عیش اینا رو منقص میکنه، یعنی این آسایش و راحتی اینا رو به هم میزنه، ولی فایده داره. دقت میکنید؟ این در واقع برای جلوگیریه که این دوچاره بله انحراف نشه. پس ایشون استفاده کرده از این آیه که قانون الهی بوده که انبیا را که مبعوث فرموده همراه این بعثت که دعوت به مسیر فطرت و دعوت به توحید، یه عامل خارجی هم کمک دنده هم خلاصه بگذاره، یه کمککار معاون معین، که چه باشه؟ که این ناملایمات باشه، تا این ناملایمات هم اینا رو از خواب بیدار کنه. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین چه له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. یعنی اینجوری ها هیچینی استفاده ایشون از این آیه کرده. حالا اگر مایلید من عبارت خودشون رو بخونم خدمتتون، ببینید قبول دارید یا ندارید که ایشون بخواد استفاده کنه که اصلا لازم نیست مسبوق باشه این ابتلا و آزمون و امتحان به چه چیز؟ به اینکه نباید قبلا یه مسیر ناروایی رفته باشن، نه، ممکنه که از اول بیاد، یعنی این منافاتی نداره. خب ممکنه گفته بشه که اینا در حد پایینند، مثل بچه ابتدایی خوبی هستن و تو کلاس ابتدایی همجورا میمانن، ببرشون کلاس دوم ببرن بالاتر، اینا اگه در کلاس اول بمانن اذیت نمیکنن، بچهای خیلی خوش بفرمانی هستن، دیگه معلم نمیخوان، ولی که همینجا رو میمانن اون وقت در جا میزنن. پس نبی برای رشده، یعنی نه فقط برای اینکه اینها رو برشون گردونه، دو حالت داره، دو خاصیت داره. حالا صبر کنید کلام شما هم بخوانم، دقت کنید. قوله تعالی، این المیزان جلد 8 صفحه 199 تفسیر همین آیه 94 سوره اعراف، اینا دقت کنید مهم. قوله تعالی و ما ارسلنا فی قریه من نبی الى آخر الآیه. حالا اول بعثا و ذرا اینا رو معنا میکنه، ما به اونها خیلی کار نداریم. یذکر سبحانه، اینا دقت کنید، یذکر سبحانه ان سنت الالهیه جرت الا انه کلما ارسل نبی من الانبیا الى قریه من القرى. سنت الهی اینجوری بوده که نبی را که به یک قریه منطقه‌ای میفرستاده، ابتلاهم بشیء من الشدائد فی النفوس والاموال، که اون ذرا و ارمشد که بله بعثا رو معنا میکنه، البعثا و ذرا یعنی این گرفتاری های مالی، گرفتاری های جانی. رجاء ان یبعثهم ذلک الی تضرع الی سبحانه. چرا این کار میکرده؟ به امید این که اینها را متضرع کنه، یعنی حالت تضرع به پیشگاه الهی درشون، حالت مسکنت، حالت نیاز، حالت فقر. لیتم به ذالای لتو یتم، خدای متعال یتم به ذالک امر دعوتهم. این میشه مکمل ها، یعنی دعوت انبیا رو میخواد تمام کنه، الی ایمان بالله و العمل الصالح، یعنی خود اون دعوت انبیا مردم رو منبه برمیگردونه، ولی یه کمکی هم میخواد، کمکش چه باشه؟ ناملایمات باشه. دقت کنید، فل ابتلاعات و المحن نعم العون لدعوت الانبیا. گرفتاری ها و ناملایمات خوب کمککاری بوده برای دعوت انبیا. چرا؟ از کجا میگید خوب کمککاری بوده؟ فان الانسان ما دام علی نعمته شغله ذلک ان توجه، ان توجه الی من انعمها علیه. طبع آدم اینجوریه، یادش میره، غفلت میکنه که منعبش اینا بهش داره. واستغنا بها، کلا، عرض میشد که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، یعنی یه حالتی که بابا ما که دیگه وضعمون خوبه، دیگه مشکلی نداریم، چون طبع انسان اینجوری هستش که احساس استغنا میکنه، پس این ناملایمات کمککار خوبیه. انبیا آمدن گفتن ایها الناس بیاد به توحید و به خداپرستی، اینا این بلاها هم کمک میکنه برای انبیا که اینا رو به مسیر، اینا متمم لطف الهیه. دقت میکنید؟ یعنی خود بعثت الانبیا یک لطف است، این بلاها گرفتاری هم یک متمم اون لطف است. خب و اذا سلب النعمه احس بالحاجه. آدم اینجوریه، وقتی که این نعمتش ازش میره احساس میکنه که عجب پس ندارم، تا سالمه ازم متوجه نیست، همچه که سرش درد میگیره، ناراحت پیدا میکنه، شروع میکنه خدا یا خلاصه در درگاه خدا رفتن. این طبع انسانه. و نزلت علیه ذلت و المسکن، یا نزلت علیه ذلت و المسکن و علاه الجزع، یه حالت بیتابی میکنه. و حدده الفنا فیبعثه ذالک بحسب الفطره الی الالتجا، یعنی به مقتضای فطرت همین کمبود و نیاز و اینا برش میگردونه به منعم، یعنی بر میگرده که یادش میاد که خالیه یه جایی. امیرالمومنین تا بود شبها میرفت برای فقرا غذا میبرد، نمیدونستن کیه، شبها میرفت ناشناس میرفت، کسی متوجه نبود. وقتی شهید شد یکی دو شب دیگه کسی به اینا سر نزد. بعد که حضرت امام مجتبی علیه السلام رفت گفتن آقا پس دو شب کجا بودی؟ چرا نیامدی؟ امام علیه السلام متأثر شد، فرمود که اون پدر من علی بود که شهید شد. ببینید حالا تا داشتن که نمیدونن کیه، یکی میاد دیگه، متوجه نبودن. بعد که این قطع شد متوجه شدن که اون آقایی که میورد پس کیه، پس کجاست. ببینید این حالت طبیعی انسانه. و هو الله سبحانه، خب اون منعم واقعی که اینها را میده که خدای متعال. و ان کان لا یشعر بهی، ولی حالا توجه هم نداشته باشه. خب بعدشون میگه این آیه را میاره و اذا ان امنا علی الانسان اعرضه و نعا به جانبه. آدمی اینجوریه که اذا ان امنا علی الانسان اعرضه، وقتی دچار نعمت میشه اعرضه و نعا به جانبه، و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض، وقتی که گرفتار میشه شروع میکنه به التماس کردن، تضرع کردن. سوره فصلت آیه 51. دقت کردید چه شد؟ پس این کلام علامه بودا که در تفسیر آیه 94 سوره اعراف جلد 8 المیزان صفحه 199 یه چنین مطلبی بیان کرده. این آیه دوم، بله، و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه، اعراض میکنه، بیتوجهی میکنه، و اذا مسه الشر فذو دعاء چه عریض. سوره فصلت آیه 51. اینا فهمیدید؟ پس یک چنین مطلبی را ایشان که ما اینا میشه بعد چی؟ اینا میشه بعد سنت الابتلا بدون استحقاق. ظاهرش اینه دیگه. این از اول دیگه، این اول که پیغمبر میآید، حالا که هم نیومده که بیاید و بعد این مردم متمرد بشوند و گوش نکنند و به پیغمبر پشت کنند، آن وقت گرفتارشون بکنه، که اگر اونجور میشد میشد چه؟ میشد استحقاقی. یعنی پیامبر بیاد برای قومی قریه ای دعوتشون بکنه، اینا دو حالت داشته باشه، یا ایمان بیارن یا نیارن. اگه ایمان نیاوردند گرفتار شوند. برای چه؟ که لعلهم چه یرجعون. نه، این میگه از اول که آمده اینجوریه، یعنی همراه با بعثت الانبیا این گرفتاری های به این ناملایت ما بوده. این دیگه قضیه استحقاق نمیشه، یعنی بعد ابلاغ نبوه، بعد اتمام الحجه. این ابتلا اوله. کدوم سنت اولیه؟ خب بله، یعنی پیغمبر رو میفرسته دیگه.
پیغمبر هم شرایط هم نمیشه.
بله.
شرایط هم میفرسته که از پیغمبر غافل نشه.
یعنی همراه پیغمبر باشه. مثلا مثل که میگه که این آقا روحانی کاروان، یعنی معینه. مثال اینجور دیگه. این که روحانی کاروان مسئولیت اینه داره که این آیان اعمالشون رو خوب انجام بدن. خب بالاخره ممکنه خسته بشه. این معین هم میاد کمک میکنه. این کمک میکنه. این بیان علامه استا. جانم؟ نه، این ظاهرا غیر از اون. این همون سنت الابتلا میشه دیگه. لغرض الانتباه و توجه و دعوت نقشش اینه. مو اولیاش نه، مقتضای سیر فطریه. اگر مسیر فطرت را رفت نتیجهش خوبی و خوشی و اینا، اگر نرفت نتیجهش بدی و ایناست. اون لا به شرط ظاهرا. یعنی به نظر میاد اون سنت اولیه از این جنبه لا به شرطه، این بازتاب عمل است. اون این است، یعنی بازتاب زندگی است. قهرن طبیعتا اینجوریه که اگر شما این مسیر فطرت رفتید نتیجهش خوبه، نرفتید نتیجهش بده. اما اینجا سخن اینه که یک قرضی هم در کاره. ممکنه شما بفرمایید اینا با هم در مصداق خارجی ها، ولی قرض اونی که دارد این را وارد میکنه به لحاظ قرض متفاوته. قرض چیست؟ برای هدایت کردن. قرض چیست؟ برای بازگرداندن از مسیر انحراف. حالا آیا اول باید منحرف شده باشند تا بلاها و مصائب بیاد که اینا را برشون گردونه، یا نه هنوز منحرف نشدند، در اون مرحله اول بلاها را میاره که حالا من تعبیر می‌خواستم بکنم به دفع، یه وقت رفع است یه وقت دفع است، پیشگیری کردن که کمک بکنه به این پیغمبری که آمده. پیغمبر میگه ایا هنوز بیاد در این مسیر قرار بگیرید، من از جانب خدا آمدم، این بلا هم کمک کار او باشه. آیا چنین چیزی هست یا نه؟ یعنی ایشان استفاده کرده از این آیه، استظهار کرده که و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ایشون قانون کلی استفاده کرده که همواره اینجوری بوده که خدای متعال که انبیا میفرستاده اینم همراهش بوده. استظهار ایشان به استظهار ایشان حضرت آیت الله جوادی اشکال گرفته. ایشان فرمودن نه، از آیه چنین چیزی استفاده نمیشه. در تسنیم جلد همشب 29 تسنیم ایشان اشکال گرفته است به این که نه، از این آیه ما چنین استفاده ای نمی کنیم و استظهار را رد کرده. جلد 29 صفحه 501. اولا گفتن ظهور آیه نداریم، استظهاری در آیه نیست. یک دلیل عقلی هم بر این نداریم که ما به لحاظ عقلی بگیم بله، مقتضای یک حکم عقلی اینه که حالا که خدای متعال پیغمبر میفرسته، کمک‌کارم براش بفرسته، کمک‌های طبیعی. یعنی لطف است بعث نبی، بگیم لطف است این بلاها. نه، چنین دلیل عقلی هم بر این مطلب نداریم. سیاق هم خلاف اینه، میگم آیه بعدم، آیه پسین، آیه بعدم با این نمی‌سازه. سه تا بس اشکال ایشان گرفته. ایشان مثل مفسران دیگر هم تقریبا همینجور رو گفتن، گفتن چیزی در تقدیره. حالا و ما ارسلنا فی قریت من نبیین الا اذا اصا این قریه، اهل قریه عصیان کردن، معصیت کردن در مقابل پیغمبر، لم یؤمنو به نبی، اعرضوا عن النبی، چنین چیزی. و ما ارسلنا فی قریت من نبیین الا فرمیشد که اذا اهل اون قریه اعرضوا و کفروا و الحدو، خلاصه این چیزی، ما چه کار کردیم؟ اخذنا اهلها بالبعثاء و الضراء. اول میفرمایید ظهوری نداره، از این آیه استظهاری نمی، ظهوری آره ایشون یکی که ظهور نداره. بله ایشون میفهمن که هست دیگه، اینکه از این آیه استفاده میشه که چنین چیزی هست که همراه با انبیا این ناملایمات رو هم خدا میآورده، نعم العون، تا کمک بکنه انبیا را در دعوت به توحید و اینا. ایشون میفهمن نه، ظهوری نداره. یک دلیل عقلی هم داشته باشیم برای اینکه این مقتضای حکم عقل است که استفاده کنیم. بله عقل اختزا میکنه، اینم که نداریم دلیل عقلی. علاوه بر این مطلب که انه تا اینجا شد بی دلیل، نه دلیل عقل داره نه دلیل نقل که ظاهر باشه داره، مضافاً بر این که با آیه بعد هم نمی سازه، که انه دلیل برخلاف هم داریم که آیه بعد باشه. حالا آیه بعد که می فهمن برخلافه چی چیه؟ همون آیه ایست که ارمشهد که می فهمد که اینها، من آیه اگه یاد داشت کردم خدمتون بخوانم، آیه بعد از این آیه بله دیگه باید دست به دامن قرآن بشین. ثم احسن، ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، بعدش بخوانید حتی عفو، که میشه استدراج. حالا دقت کنید الان دیگه بقیه این آیه بعد از این آیه بحث استدراجه، که یعنی اینا گوش نکردن، حالا که گوش نکردن ما هم بدلنا مکان السیئه الحسنه، این بلاها را برداشتیم، گوش نکردن ها، در این حالی که گوش نکردن تمرد کردن، ما این بلاها را براشون برداشتیم و به جاش نعمت گذاشتیم. دقت فرمودید؟ حتی عفا زیاد شد، نعمتشون هم خیلی زیاد شد. اون وقت گفتن چه؟ گفتن بابا این حرفا چه به ما، چه وضعمون خوبه. شروع کردن به شادی کردن، اینا شد استدراج که عذاب شدن، هلاکت به هلاکت رسیدن. میفهمن که این آیه بعدی هم ارشد که با این نمیساز. پس سه تا اشکال کردن: یک، ظهور ندارد، دو، دلیل عقلی نداریم، سه، آیه بعدی هم با این سازگاری نداره. این سه تا اشکالی است که ایشان فرمودن. آدرس عرض کردم تسنیم جلد 29 صفحه 500. که چی باشه؟ کمک میکنه. یعنی در واقع این فرمایش که مرحوم علامه داره، بله
ایشون مثلا دولت استثنایی رو رد میکنه،
ایشون مثلا قبول داره که امکان داره با این پیوند داره این بیاد. نه میگن دلیل عقلی هم نداره.
دلیل عقلی نداری، نه اینکه دلیل عقلی بر خلافش داریم، یعنی چنین چیزی امکان داره اتفاق بیفته، دلیل عقلی بر ردش نداره.
نه کلی باشه ها، آخه بعد اگه دلیل عقلی باشه معنی این است که
دلیل عقلی لازم نیست که از دم باشه.
نه دلیل نگاه کنید،
در خارج اتفاق افتاده و امکان عقلی داره، صرف عقل میگه امکان داره پیغمبر بیاد همراه با پیغمبر خدا بلاها اگر برمان ها و برمان بفرست.
میدونم عبارت نه سه تا اشکال میکنه. نگاه کنید، حالا من کاش تصمیم رو آورده بودم که دیگه شما خیالتون جمع باشه از اینجا. ایشان میفهمد که اولا بله بر این سخن علامه اشکال شده است به این که چنین مطلبی از ظاهر آیه به دست نمی آید، یک این یک عرض کردم، و برهان عقلی هم آن را تأیید نمی کند، که یعنی ما بگیم حالا از ظاهر آیه بر فرض استفاده نشه، خودش یک مطلب عقلیه، یعنی عقل یقتضی هذا، که ولو دلیل نقلی نداشته باشیم بیام از دلیل عقلی این مطلب را اثبات کنیم. میگه نه دلیل عقلی هم که نداره که ما ظهور رو بگذاریم کنار، نقلی نباشه عقل جاش بگذاریم، این هم که نیست. نه دلیل عقلی بر وجوبش، بر وقوع، بر نه دلیل عقلی بر وقوع همگانی، یعنی ما ارسلنا و ما نه دلیل عقلی بابا این در سنت الهی را بیان میکنه، و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اینکه این کار را کردیم. اگر این کار را کردیم مقتضای باید یک منشأی داشته باشه خدا متعال این کار را کرده، لغو که خدا نمیکنه که. اگر نه امکان عقلی به درد نمیخوره، حکمت حکیمانه باید باشه. اجازه بدید حکمت باید داشته باشه، اگر حکیمانه باشه باید کلی باشه. این فعل الهی یا ان حکمتن هست یا ان صفحهن هست. اگر ان صفحه نست یه مورد چند نباید بشه، اگر ان حکمت نست باید کلی باشه. آیه هم داره کلی میگه، لذا برهان عقلی اگر داشته باشه دیگه او کلیت داره. حالا ولو از ظاهر نفهمید خودش در جای خودش ثابته، یعنی بله خدای متعال مقتضای حکمتش چه بوده که انبیا را مجهز کند به این بلاها، بلاهای مثلا چیز، اگر قانون عقلی باشه، اگر عقل دلالت بکنه میشه لطف، اون عمومیت داره، کما اینکه آیه هم عمومیت بیان میکنه. این که ایشان مثلا وقت داره میده، این که ایشان فرموده است که ظهور نداره من عینه، یا ادعاست. از کجا شما میگید که این ظهور نداره؟ اجازه بدید یکی یکی عرض کردم، سه مطلب قاطی نکنید. آیا عبارت سیاق با این میسازه؟ یعنی حرف آخره خود این آیه، ما باشیم حضرت عباسی، خود این آیه ظهور داره، ما باشیم حضرت عباسی، این آیه و ما ارسلنا فی قریت من نبیین الا ارمی شاید که اخذنا اهلها بالبعثای و الذرا لعلهم یذرون. مگر ظهور دیگه باید چجور باشه؟ خود ظهور داره دیگه، نفی و استثناست، نفی و استثنا از ادات عمومه، شمول داره دیگه، ندارد که حالا یه نبی آمد و بعدن تمرد کرده و خلاف ظاهره. لذا خود ایشون میفهمن، بقیه مفسرین هم که تقدیر گرفتن، تقدیر خلاف اصله. خب ما چرا به این دنبال تقدیر نمیگیریم؟ اگر مطلب غلط نیست فعلا که میخوایم ظهور رو بگیم دیگه، ظهور داره چرا ظهور نداره؟ شما دارید خلاف ظاهر عمل میکنید. اون مفسری که میگوید باید در تقدیر بگیریم میشه خلاف ظاهر، حتی خود این که شما میفهمید در تقدیر یعنی خلاف ظاهر. من تعجب میکنم که ایشون میفهمن ظهور نداره. آ ظهور داره دیگه، اگر ظهور نمیداشت که تقدیر نمیخواست که. پس چطور شما میفهمید این آیه استظهار نیست، بعدم میفهمید که نه در تقدیر یه چیزی هست؟ میگه اصلا این دو تا حرف با هم میسازه؟ اون حرف بعدیه. نگاه کن عرض کردم سه تا بزرگوار، سه تا نه سه تا مطلبه. اجازه بدید، این میگه میفرماید که یک ظهور ندارد، دلیل عقلی نداریم، آیه پسینم نمی سازد، یعنی اگر چنانچه که هنه ظهوری باشه ما اون آیه قرینه نمیشه که از این ظهور ما رفعیت کنیم. یعنی اول خود آیه ظهور داره،
دلیل بر این که شما میخواید از این ظهور رفعیت کنید چی چیه؟ نهایتا میگم آیه بعدی است که با این نمیسازه، ناچاریم این ظهور رو بذاریم کنار. اصلا این ظهور ندارد حرف بی اساسیه، ظهور داره حتما، ظهور داره، منتها شما میگید در تقدیر میگیریم از ظهور رفعیت میکنیم. میگیم به چه دلیل؟ میگید دلیل عقلی که نداریم که به اون دلیل عقلی استناد کنیم، سیاق هم که آیه بعدیه که با این نمیسازه، ناچاریم بالاخره چیکار کنیم؟ از این ظهور رفعیت کنیم. این ظهور داره. من اصلا تعجب میکنم که این که میفهمن هم در تقدیر میگیریم هم میگن که این ظهور نداره. خب ظهور آیه ظهور داره، نفی و استثناء از ادات عمومه. و ما ارسلنا فی قریه من نبیین الا اخذنا اهلها بالبعصاء و ضرا لعلهم یضرعون. ظهور واقعا داره، آیه خودش ظهور داره. ندارد که ما نبی را فرستادیم بعدن تمرد کردن بعدن اخذنا. این که میگید نه ارسلنا فتمردو فاخذنا، این فتمردو از کجا آوردید؟ میشه خلاف ظاهر دیگه، مگه همه جا همینطوره؟ پس ظهور داره یک. آیا آیه بعد منافات دارد؟ حضرت عباسی ندارد. اصلا آیه بعد چه منافاتی با این داره؟ آیه بعد چه منافاتی داره؟ آیه بعدی میگوید که عذاب استدراج. یعنی چه؟ یعنی اینهایی را که گرفتار کردیم، غرض از گرفتار کردن چه بود؟ که بیان ایمان بیارند و آدمای خوبی بشن. نشدن، توجه نکردن، نه به دعوت پیغمبر توجه کردن، نه به این گرفتاری توجه کردن. ما هم گفتیم خیلی خوب، حالا ما رو شما رو برخوردارتون میکنیم تا گرفتار رو استدراج کنیم. چه منافاتی دار؟ استدراج، سنت الاستدراج بعد الابتلا هست دیگه. خواه ابتلا، خوب دقت کنید، خواه ابتلا ابتلا اولیه باشد یا ثانویه باشد، هر کدوم بخواد باشه چه فرقی میکنه؟ وقتی که ابتلا شد لغرض تضرع لم یتضرعوا، اینا در مسیر عنادشون رفتن بر نگشتن، ایمان نیوردن. خیلی خوب، خدا چه کارشون میکنه؟ گوشمالی میده. گوشمالی چی؟ که ظاهرش خوشه، تهش بده، باطنش بده، میشه استدراج دیگه. چه منافاتی داره واقعا؟ من تعجب میکنم آیه بعدی چه منافاتی با این ظهور داره. چون ظهور این آیه بحث ارمشد که ابتلا هست، ابتلای به ناملایمات، به مسائل. حالا از ناملایمات کسی مبتلا شد دو حالت داره، متنبه میشود نعم المطلوب. اگر متنبه نشد که آیه بعد میگه ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، اینا بر نگشتن، آدم نشدن، ایمان نیوردن، ما گرفتاری ها را تبدیل کردیم به چه چیز؟ به نعمت ها. چه شد؟ استدراج شد. چه منافاتی با این داره؟ پس سیاق هم که آیه بعد باشه که منافات نداره، دلیل عقلی هم که داریم، دلیل عقلیش همون است که علامه بیان کرده که فرموده است که انسان به مقتضای طبیعت حیوانی و دانیش وقتی که نعمت و آسایش قرار میگیره، مثلا اون جاده ای که عرض کردیم، خوابش میبره، بی غفلت میکنه. برای اینکه یه هشداری بهش بدیم، ترنگولی بهش بزنیم، این ناملایم میاریم، اینم که دلیل عقلش میشه لو. چیکار میکنه اومیت؟ باشه، چه اشکال داره؟ کجاست بیرون؟ کدام بیرون؟ خب آدم اول که پیغمبر نبود که، اون برای خودش بود. پیغمبر که الان ناس باشه، باید یه مردمی باشن میشه پیغمبر اونا. عرض میکنم لذا ما پیغمبری من این مصطلح حسن معنی نداره. آره آره، یکی آمد چی بود دیگه؟ بچه هاش بودن که با هم دعوا کردن کشتن. خب میدونم وقتی هیچ کس نبود، پیغمبر نبود دیگه. نبود، نداشتیم که، کسی نداشتیم بر حضرت آدم که، حضرت آدم که خلق شد حجت الله بود روی زمین، پیغمبرم بود نه. بعد از کی؟ از دنیا که رفت. خب خب باش، خیلی خوب، هوا هم گرفتار گرفتار شد، منطقه به گرفتاری ها جواب مثبت داد، مشکلی ندار. بزرگوار شما دقت کنید، آدم تنهای تنها که از پیغمبر نیست، باید برای حوا هم میشه پیغمبر. پیغمبرم با گرفتاری همراه شد. سختی ها چرا؟ گرفتاری که در حضرت حوا بود، شیطان آمد اینا بلاها در آورد، اینا بس چه بود؟ اصلا خیلی خوب، حالا بعد که آمدن شما از کجا ثابت کردی که هوا گرفتاری نداشت؟ اثبات کنید. بزرگوار، نمیشه. تاریخ سکوت داره، مگر سکوت و عدم نقد دلیل بر خلافه. اگر ظهور آیه برهان عقلی اقتضا میکنه باید تابع باشیم. وقوع را داره میگه. بابا وقوع را، نه امکان ذاتی، وقوعه. مثل این که و این من امت الا خلافی ها نظیر، این امکان را میگه یا وقوع را میگه؟ و این من امت الا خلافی ها نظیر، وقوع را میگه یا امکان را؟ آرژانتین را نمیدونم قاره های دور افتاده، نبیش به ما بگو شما. بوده بوده بخون نبیش را بگو دیگه. میگی نداره، پس بگیم بس غلطه. عدم نقله بابا، اینا عدم نقله، اینا عدم دلیله. عدم دلیل مقابل دلیل قرار نمیگیره.
ترکش مقصده داره.
کدوم ترکش؟ خلاف لطفه بابا، خلاف لطفه برادر، خلاف لطفه. یعنی یک عرض کردم اگر این کار خدا لغو است نباید بشه. اگر مفیده که علامه میگه این مفیده، وقتی میشه این لطف میشه دیگه، اعانه میکنه. همونطوری که پیغمبر میاد، اینم میاد کمک پیغمبر. مقتضای لطف الهیه، میشه واجب. یعنی حکمت الهی اقتضا میکنه که لله الاسماء الحسنا، سنگ تمام بگذاره. پیغمبر میفرسته، چیزی هم که لازم است که نقش هدایتگری داره با اینا بفرسته. حالا اینا هدایت میشن نمیشن، تاثیر خودشون داره، خودشون میدانن. حرف علامه متینه به نظر من. البته این قضیه حقیقی است یا خارجیه رو نگفتم ها. هازا کله، اگر آیه شریفه قضیهش حقیقیه باشد، اما اگر نه قضیه خارجیه باشه، اون وقت کلی نمیشه ازش در آورد. اینا روش فکر کنید که قضیه خارجی و حقیقیه همین چه تا ان شاء الله فردا. حالا بازم روش فکر بفرمایید دیگه. صلی الله علی محمد و